سرخطی خبرها خودکشی با 26 ضربه کارت خوشدامنی منوره خود را قسمان گناهگار اعتراف کرده است. مصادره نزدیک به 30 میلیون دلار در مرز تاجیکستان و قرغیزستان. نجات جهانگرد روس از بلندی کوههای ورزاب. روزتون بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 18 اکتبر است. هواشناسان در تاجیکستان از مردم خواستند تا دو روز آینده احتیاط کار باشند، زیرا هوا در کشور تغییر مییابد و در وادی ها و ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی بادی سخت و باران پیشگویی شده است. در بیانیه مرکزی هواشناسی تاجیکستان آمده است که از 18 تا 20 اکتبر هوا تغییر مییابد و ممکن است بر اثر وارد شدن هوای سرد از قسمت اروپای روسیه در اکثر ناحیه های ولایت سرخ پس شدن حرارت هوا روزانه تا 8-10 درجه در نظر است. در ناحیه های دیگر به استثنای ولایت مختار کوهستانی بدخشان حرارت تا 8 درجه پس می شود. با نظر داشت این همه کمیته حالات فوق‌العاده از شهروندان خواسته است احتیاط کار باشند. در چنین روزها کودکان و نورسان را برای جمع‌آوری هیزم و علف چوروچرانی و انجام کارهای دیگری سهر روان نسازند. همچنین ساکنان خواهش شده است که غمی سلامتی خود را نیز خورند و لباسی گرم پوشند تا گرفتاری هر گونه بیماری های نظیر سرماخوردگی نگردند. بی بی کالون نظیرова خوشدامنی منورای عبدالفتاح در مرگ کلینش خود را قسمان گناهگار حسابیده است. جسد منورای عبدالفتاح کلینی این زن را سال گذشته در خونش و با 26 ضرب کرد یافتند. مقام در اول گفتند او خودکشی کرده است. پیوندانش از آغاز به خودکشی او شبهه داشتند. در این باره ائتلافی جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که در دادگاه حقوق و منفیات عبدالفتاح میساقوف پدر منورا را نمایندگی میکند خبر داده است. خودی عبدالفتاح میساقوف پدر منورا به رادیوی آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگاری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید. وکیل مدافع بی بی کالون نظیرова خواسته است نسبت زیرحمایه‌اش قانونی عفو تطبیق شده او را از جوابگری جنایتی آزاد نمایند، اما عیبدار کننده دولتی به درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. نزدیکان زن بازداشت شده بی بی کالون نظیرова در این باره صحبت نکردند. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان روزی 17 اکتبر سال جاری با نشر چند عکس و ویدیو خبر داد که در ولایت بودکند از کوشش گذرانیدن مبلغی بزرگی از اسعار خارجی نفت از تاجیکستان به قرغیزستان پیشگیری کردند. خدمات مطبوعاتی این کمیته اطلاع داده است که از یک قاچاقبر در اینجا 2 میلیون 750 هزار دلار آمریکایی پیدا و مصادره کردند. این نهاد نگفته است که این مبلغ کلان به کی تعلق دارد و از کجا و جانبی که انتقال داده میشد. بنا به اطلاع مقامات امنیتی قرغیزستان، 4 شهروند این کشور که احتمالاً به فعالیت غیر قانونی دست داشتند، دستگیر گردیده در بازداشتگاه موقتی ولایت بودکان جایگیر کرده شدند. جانب تاجیکستان تا این لحظه ها به این خبر واکنش نشان نداده است. امدادگرانی کمیته حالات فوق‌العاده یک جهانگرد روس و همسفری تاجیک او را که در کوههای ناحیه ورزاب نوپدید شده بودند پیدا و امن و آزاد از کوه بلند به زمین آوردند. این حادثه روز 14 اکتبر سال روان رخ داده بود. این نهاد خبر داده است که بعد دریافت خبر دسته امدادگران به جای حادثه رفته. گردشگر روس ایلیا تولایف 34 ساله و راهبلد تاجیک او را از بلندی بیشتر از 2500 از سطح بحر پیدا و به آسیب پایین آوردند. این دومین حادثه در یک ماه اخیر است که سیاحان روس در همین موضع در میمانند و امکان پایین شدن نیافته از کمیته حالات فوق‌العاده کمک میپرسند. حادثه اول 25 سپتامبر سال روان رخ داده بود. سه گردشگر در کوههای ورزاب به فلاکا دچار آمده و یکی هنگامی افتادن معیوب شده بود. از حادثه های مرگبار در خاروغروشان 5 ماه گذشت. مقامات گفتند در جریان عملیات 29 کس را نابود کردند، ولی تا این لحظه رادیوی آزادی نام 34 کشته شده را پیدا کرد. آنها کی هایند و در چه شرایط کشته شدند، نام و نسب، عکس و داستان زندگی آنها امروز در برنامه اخبار رادیوی آزادی و صحفه های آن نشر می شود. برخی از کاربران ازبکستان شکایت دارند که بعد از سفر روسیه‌گی‌ها به این کشور سرعت اینترنت پست شده است. یک کاربر از شهر توشکند که از اینترنت شرکتی ازبکستانی از آنلاین استفاده می‌برد در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت سرعت اینترنت دوام یک هفته اخیر خیلی پست شده است. مشتریان شرکتی فراهم کننده دیگر اینترنت در ازبکستان سرکور تلکوم نیز عیناً همین شکایت را دارند. کارشناسان می‌گویند سرعت اینترنت در ازبکستان بعد از افزایش سفر روسیه‌گی‌ها به آن کشور پس شده است. با گفته آنها شرکت های فراهم کننده اینترنت در ازبکستان برای خدمت رسانی به مشتریان تا به این حد زیاد آماده نبودند. قبلا روس هایی که به تاجیکستان آمده بودند در صحبت های سریراهی به رادیو آزادی گفتند که در اینجا موندنی نیستند زیرا سرعت اینترنت در تاجیکستان پست است و میخواهند به کشورهای سیوم از جمله به ازبکستان روند. رحیم سعیدزاده وزیر موری و علمی تاجیکستان ضمن بازدید از کودکستان رقم 134 و مکتب رقم 42 ناحیه فردوسی رعایت نگردیدن رجای کاری طبق معیار و در وقت مقرر شده ندادن خوراک به کودکان و در سطح ضروری به راه نمودن کارهای تربیوی را آشکار و به مدیر مکتب و معارف این ناحیه برای اصلاح کمبودی ها یک هفته مهلت داده است. خبرگزاری از یپلیوس با تکیه به وزارت معارف و علم خبر داده است که وزیر معارف همراه معاونانش روز 13 اکتبر از این مؤسسه ها دیدن کرده است. با تاکید منبع در مکتب رقم 42 معلوم گردیده است که کارهای تربیوی در سطح ضروری به راه مانده نشدند. در صحنه و روح رفایان خوانندگان با یکدیگر با الفاظ قبیح صحبت میکردند. در تاجیکستان نزدیک 700 کودکستان وجود دارد که در آنها بیشتر از 102 هزار کودک تعلیم میگیرند. در مکتب های کشور تقریبا 2 میلیون و 400 هزار نورس تعلیم میگیرند. با بلاگران قزاقستانی پیشنهاد شده است که در عوض مبلغ به جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک سفر کنند. علیشیر الیکبویف بلاگر معروف قزاقستانی گفته است با وی از نام کدام یک شرکت معروف روسیه چنین پیشنهاد شده است. این شرکت با الیکبویف پیشنهاد کرده است که به حدودهای غصب شده اوکراین برود. فرمایشگر گفته است الیکبویف را با هواپیمای مخصوص از استونا انتقال خواهند داد. فرمایشگر همچنین گفته است که ضرور نیست از کسی تعریف و با کار دعوت کرد، اما باید از ساکنان محلی و نظامی های روس پشتیبانی کرد. با او وعده مبلغی کلون دادند. الیکبویف گفت شرکتی که با وی این پیشنهاد را کرده است در بازار روسیه چندین سال است که فعال است. علیشیر الیکبویف تنها کسی نیست که با او چنین پیشنهاد شده است. وی باور دارد که بلاگران دیگر موقع پرینسیپالی ندارند و ممکن است به این گونه پیشنهادها راضی شوند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 18 اکتبر را فرا می گیرد.
هجدهم اکتبر سال 1992 آوازخوان سرشناس تاجی کرامت الله قربانوف و اعضای دسته هنریش هنگام بازگشت از یک بزم در ناحیه یابان کشته شدند. این قتل با آتش جنگ داخلی تاجیکستان روغن ریخت. گمان رفت که آن کاری دستی مخالفان است، ولی دیرتر آشکار گشت که آوازخوان محبوب و دوستان او را عبدالواسط صمدوف و مسلحان او که طرفدار فرانت خلقی بودند به قتل رسانیدند. 18 اکتبر سال 2019 بانک ملی تاجیکستان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم نام 2400 نفر را نشر کرد. در آن 122 نفر از جمله روزنامه‌نگاران منعقد حکومت و فعالان سیاسی هم جای داده شدند که برای موقع سیاسیشان مورد تعقیب مقامات قرار گرفتند. بانک ملی تهیه این فهرست را یک امر ضروری در چهارچوب همکاری با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی نامید. بعد اعتراض و محکومیت برخی ژورنالیستان ترک تاجیکستان کرده، اسم آنها از این فهرست بیرون کرده شد. شب 17 به 18 اکتبر سال 2017 قبر یکی از رهبران زمان شوروی و قهرمان تاجیکستان باباجان غفوروف از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاه لوچوک کوچانیده شد. پیش از این قبرهای جبار رسولوف رهبری پیشین تاجیکستان، باقی رحیمزاده شاعر معروف کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی‌رونی کوچانیده در اینجا تنها آرامگاه صدرالدین عینی ماند و بازسازی شد. حکومت تاجیکستان در شرح این قرار خود گفت هدفش آمیخته نکردن مکان تفریح با آرام
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نوید بامدادی را تماشا کردید. مطلب های از این بیشتری ما را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی azadi.org پیدا کنید. تا برنامه های بعدی خیر، خدا نگهدار.
خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک، که بیشتر از مشکل اجتماعی مردم و از کمبودی‌های منصبداران میگفت، به 10 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به پرداخت جریمه هم وظیفه دار کرده است. حکم روزنامه‌نگار بیگای 17 اکتبر و در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلان شده. نزدیکان و وکیل مدافع پس از 1 روز آن را تصدیق کردند. سعدالله قیمزاده، وکیل دفاع دلیر امام‌علی، روزی 18 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما جزئیات نداد. پیوندان دلیر امام‌علی گفتند این روزنامه‌نگار به غیر از 10 سال زندان باز جریمه هم شده است. مقدار جریمه فعلا معلوم نیست. قبلا دادستان یا عیبدار کننده دولتی برای دلیر امام‌علی 10 سال و 6 ماه زندان طلب کرده بود. نورالدین قرشیبایف، رئیس سازمان رسانه های مستقل تاجیکستان، در رابطه با این گفت:
پیامش این که سیستم سنسور بلند میره و موضوع جدی اون کس دست نمیزنه. این صفت ژورنالیست کوس نیوبا.
تفصیلات بیشتر در این موضوع رو در ادامه برنامه بشنوید. اتحاد اروپا روز 17 اکتبر اعلام کرد که ضد یک قطار منصبداران ایران برای نقض حقوق بشر تحریم جاری کرد. بر روی خط تحریم شده ها 11 شخص واقعی و 4 شرکت ایرانی شامل شده است. آنها به سرکوب بیرحمانه اشتراکداران اعتراض های ایران در میانه های ماه سپتامبر امسال عیبدار می شوند. در میان تحریم شده ها وزیر اطلاعات و فناوری های ایران نیز هست. او را برای قطع اینترنت در ایران شامل این روی خط کردند. در بروسل گفتند آمادن اعلام تحریم های نو ضد ایران را برای انتقال هواپیماهای بی سرنشین به روسیه بررسی کنند. اعتراض ها در ایران بعد مرگ مهسا امینی، دختری که برای بی حجابی بازداشت شده بود، سر زدند. هزاران نفر در شهرهای گوناگون ایران از ماه سپتامبر تاکنون دست به اعتراض میزنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای پیشرفته جهان خواسته است به شخصان متهم به تروریسم پناهگاه ندهند، ولی از هیچ گروه و دولتی خاص نام نبرد. امام علی رحمان روز 18 اکتبر در نشستی در دوشنبه گفت مسئله حقوق بشر و افرادگرایی و تروریسم جدا از یکدیگر بررسی شود. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر از پناهگاه دادن کشورهای اروپایی به نمایندگان سازمانهای مخالف به مانند حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه بسیار تنقید میکنند. حکومت تاجیکستان اعضای این گروه ها را به صادر کردن عملهای تروریستی و افرادگرایی متهم میکند، اما مخالفان دعوای مقامات را بی اساس میدانند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر همچنین گفت مشاهده میکنیم که تروریستان و افرادگرایان از انستیتوت گریزه خوب استفاده کرده، از باوری کشورهای بیشتر مترقی سوء استفاده مینمایند. بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید میکنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی آزادی ها را در کشور محدود کرده است. مقامات این را رد میکنند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه رادیو آزادی بشنوید. ماه می امسال در شهر خارق و ناحیه روشان، ولایت مختاری کویسان بدخشان، اعتراض مردم و عملیات مقامات برگزار شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 نفر کشته شدند. کندکاو و صحبتی خبرنگاران رادیو آزادی با مردم محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند، در حالی که مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند. پیوندانشان گفتند که اکثریت بی سلاح بودند و از پس زندگی آرامانه خود مشغول بودند. شنوندگان گرامی، روی خط پره کشته شده ها و نقل نزدیکان بعضی از آنها را در سامانه رادیو آزادی آزادی.org و در فیسبوک و اینستاگرام ببینید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 11 اکتبر اعلان کرد که معرکه بسیج در آن کشور دوام 2 هفته آینده پر خاتمه می‌یابد و فعلا در دایره آن 222 هزار نفر به ارتش جلب شده است. این اظهارات پوتین در پس منظر افزایش خبرها درباره جلب اجباری مهاجران کاری قرقیز، ازبک و تاجیک از سوی مقامات روسیه به جنگ اوکراین صدا می‌دهد. نزدیکان ازبکستانی هایی که در روسیه محکوم به زندان شدند گفتند پیوندان آنها با هر شیوه از جمله شکنجه از زندان های آن کشور به جنگ اوکراین جلب می شوند. سازمان های جمعیتی و حامی حقوق از تقدیر مهاجران نگرانند. حامی حقوق معروف و سیاستمدار روس اولگا رمانوا در پیامک رسان تلگرام نوشت که شرکت خصوصی نظامی روسیه واگنر جلب خارجی ها را به جنگ اوکراین آغاز کرده است. با گفته رمانوا به او خبر دادند که شهروندان زندانی بلاروس، ازبکستان، قرغیزستان و آذربایجان را از محبس های روسیه به جنگ اوکراین میبرند. رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید کشور زیاده از 400 نفر و اساسا زنان و کودکان را از عراق و سوریه برگردانده است. بازگردانی شهروندان تاجیکستان از منطقه جنگ زده خاورمیانه در دو مرحله صورت گرفت. یک گروه زنان نورسان سال 2019 از عراق و گروه دیگری امسال از سوریه به تاجیکستان آورده شدند. با گذشت 3 سال از آوردن گروه اول مقامات آنها را به دست نزدیکانشان نمی‌دهند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر در همایش مقابل با تروریسم گفت تلاش‌ها برای عافیت بخشی و برقرارسازی افرادی که از سوریه و عراق برگردانیده شده‌اند ادامه دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیکی بیشتر از مشکل اجتماعی مردم و از کمبودی‌های منصبداران میگفت با 10 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به پرداخت جریمه هم وظیفه دار کرده است. حکم روزنامه‌نگار به گواهی 17 اکتبر و در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلام شده، نزدیکان و وکیل مدافع پس از یک روز آن را تصدیق کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سعدالله قیوم‌زاده وکیل دفاع دلیر امامعلی روز 18 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کرد اما جزئیات نداد. پیوندان دلیر امامعلی گفتند این روزنامه‌نگار به غیر از 10 سال زندان باز جریمه هم شده است. مقدار جریمه فعلا معلوم نیست. قبلا دادستان یا ابدارکننده دولتی برای دلیر امامعلی 10 سال و 6 ماه زندان طلب کرده بود. دلیر امامعلی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شومنصور بازداشت شد. دو روز پس مقامات گفتند این بلاگر با صاحبکاری غیرقانونی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بردروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری را با دلیر امامعلی رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیر امامعلی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیب های دیگر را قبول نکرده است. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفر آنها به زندان محکوم شدند. نمایندگان برخی سازمان های ژورنالیستی و جامعه مدنی به حکم دادگاه در نسبت دلیر امامعلی واکنش کردند. نوردین خرچبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در واکنش به حکم دادگاه نسبت دلیر امامعلی گفت
پیامش این که سیستم سنسور بلند میره و موضوع جدی اون کس دست نمیزنه، این صفت ژورنالیستی کوس نیست.
با باوری آینه حال بابو نظر و حقوقشناس معروف تاجیک، دلیر امامعلی تنها موضوع های اجتماعی را بنوار میگرفت و از مشکل جامعه میگفت.
من میدونم که وای تنها مسائل اجتماعی را بنوار میگرفت. من به یادم هست همین شخص در خاطرم ماندگی است، وقتی که همون هنرمند دوست داشته ما مریم عیسایی در بیمارخانه در دوره کووید بیمار شدند، این یگانه کسی بود که رفت از اونجا رپورتاج میداد همه را به پا خیزان تا اینکه او را تبابت کنند، چون بعد همین بعد وزیر رفت و دیگر را رفتند، یعنی که یک نفر را توانست که خیلی کمک کند.
این حقوقدان تاجیک افزود دلیر امامعلی و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده برای جامعه هیچ خوفی نداشتند.
سبز و ارغوانی است دو روزی با تو بودم. غیر معمولی رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه روز 14 اکتبر واکنش های گوناگون را به بار آورده است. من خیرمان بقازاده نظرهای تحلیلگران داخلی و خارجی را خلاصه میکنم. برخی بر اینند که امام علی رحمان واقعیت های را که سالهای دراز میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند به پرده به میان گذاشت. ایده دیگر میگن شرایط نوی گئوپولیتیکی در پس منظر جنگ به اساس روسیه در اوکراین و نیازی از گذشته بیشتری ولادیمیر پوتین به همپیمان ها شریکان ظاهراً سوستش را در موقع گذاشته که از دادو گرفت های سیاسی برابر وزن لب میکشایند. سیف الله سفرف سابق معاون اول رئیس مرکز تدقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید انگیزه هایی که پرزیدنت را به گفتن این حرف ها مجبور کرد حضور 2 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه است که روز 13 اکتبر از زبان پوتین و در واخوری امام علی رحمان و پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارف صدا داد. سفرف گفت
پرزیدنت ما توانست که همون لحظه های مهمترینی ناموافقتی سیاستی دولت های مشترک المنافع را نشان دهد و در اینجا همچون یک پریزیدنت کشور مستقل برآمد کرد و بعضی ها نسبت این مسئله محض از همین نقطه نظر فکر کردن که گویا این بر ضد منفعت های روسیه باشد، لیکن اصلا این به منفعت همه کشورهای سابق اتحاد شوروی بود.
بعضی از کارشناسان آشکارا سخنرانی کردن پرزیدنت تاجیکستان را یک نوع ناراضیگی کشورهای آسیای مرکزی از عملکردهای روسیه تخمین میزنند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید تمام کشورهای خورده به مثل تاجیکستان و قرغیزستان که اقتصاد آنها از روسیه وابسته است پیامدهای جنگ ناخوش اوکراین را بیشتر از دیگران احساس کردند. او گفت
یعنی به نظر بنده به احترامی روسیه در آن است که چنین قرارهای تقدیرساز به مانند آغاز جنگ در اوکراین را برایت سیاسی مسکو عادتا به مصلحت با شریکان و پارتنرهای خود قبول میکند. از اینجا برمی آید که مسکو جنگ را به مصلحت پیشکی سر کرد و پیامدهای آن به ضرر همگان میرسد.
حل نشدن مسئله مرزی با قرغیزستان را چند از کارشناسان سبب لحن گیله‌آمیز رحمان نامیدند. خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا میگوید پرزیدنت این اظهارات خود را یک روز پس از ملاقات سه جانبه با پوتین و جابروف فاید به اختلافات در مرز به زبان آورد و باور او پس از ملاقات در چهره آنها پیدا بود که به یگان نتیجه نائل نشدند. بسیاری از تحلیلگران مسائل تاجیکستان و هم منتقدان و طرفداران حکومت باور دارند که امام علی رحمان در اندیشه به پسر 34 سالش رستم امام علی واگذار کردن قدرت می باشد. او 2 سال باز رئیس مجلس ملی و عملا شخصی دوم در قدرت به حساب می رود. برای به اختیار او گذاشتن قدرت به قبل ناظران برای پدر مهم است که کشورش آسوده و روابطش با همسایه و شریکان هموار و پیش رونده باشد. ولی کارشناس مسئله های آسیای مرکزی در مسکو ارکادی دوبنوف می گوید نطق رحمان طرف دیگری مسئله را که به خودش دخل داشت نیز آشکار کرد.
این شاید یک فاجعه خود رحمان باشد،
ولی انیق برای مردمی تاجیکستان است، چون رهبرش شخصی است که در جای خودش ننشسته است. حداقل او باید کیها از این مقام می رفت و جای را برای نفرانی خالی می کرد که می دانند که چی باید کرد. من به هیچ صورت نه پوتین و نه روسیه را سفید نمی کنم که واقعا هم تاجیکستان را همچون یک مکان ضعیف استفاده کردن. واقعا هم با تایید خود رحمان تاجیکستان مقامش را به حیث یک کشور ناکام تصدیق می کند. ولی در این حالت تنها روسیه گناهگار نیست. اینجا گناه رژیم حکمران در خود تاجیکستان هم هست.
تاجیکستان و روسیه دو شریکی نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصادی کشور به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان میفرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجی اش را محض به تاجیکستان انجام داده بود.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 کس زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حملگر رسانه ای گشت. همیانی حقوق حدس می‌زنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می‌دهم. مهاجران می‌گویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز یک مهاجری تاجیک گفت در دو روز اخیر سنجش ها سخت‌تر شده است.
من در مترو هم استاید، در کوچه هم استاید، در همه جوری رفتیش تاید. من دو روز اکی میرم، در دو روز چون من تو ماندم میخوام پرایر کنم کنم. همه دکمنت هم میخوریم نیم ساعت من میکنم، در بس زنم میبرد، بعد جواب نیکنم.
برخی از حامیان حقوق در شبکه های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاط کار باشند. کریم جانیارف حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید.
ما هر دفعه می دیدیم که بعدی یکون جنگ و جنجال و یک حادثه که بین روسیه و تاجیکستان رخ می داد، حالی مهاجران بد می شد و متاسفانه بالای سوخته نمک‌آب شد و این خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسانده، نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که آنها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان رو در قطار آنها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چخیل از آب خوش براین و این تاجیکان رو گفتی روزها کرینی کردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما علاقه در صفحه های اینترنتی هم مراجعت کردیم که بکار و بکار در راه نگردن و احتیاط کنن و با پرووکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس دوده نشدن، چون که بازی غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروندان تاجیکستان.
بنا به گزارش‌ها یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجری عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصاً در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است.
در اونجا با اونها حجت میتین که امضا کنن. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن، تمام حجت هایی که پیشنهاد میکنن برای امضا نخونده امضا میکنن. چندی نفر رو مراجعت کردن، یک نفر هم مراجعت کردگی بود. دیروز علاقه معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار با خوبی با او گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پولی زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم، برای این من رو به جوابگری میکشن، من نمیخوام.
با گفته حامیان حقوق، شکایت ها از سوی مهاجران زندانی هم، بخصوص آنهایی که در روسیه شرطن ادای جزا میکنند، کم نیست.
در ضمن بنابر برخی گزارش ها یکی از دو نفری که نامش همچون حملگر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تو رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده ای تاجیکستان است. وی از زندان به پیوندانش شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبوراً به جنگ اوکراین برند. در این باره نزدیکان این جوان با والنتینا چوپی کمی حقوق خبر دادند. این حقوق شناس در صحبت خطی با نستایش ویمیا گفت:
جوان طریق ایمو به من زنگ زد، گفت برادری او در بریانسک با ماده 228 کدکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لاتوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرارداد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود.
مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آماری مهاجران را 600 هزار میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نام آنها در جنایت های پرسر و صدا معمول شده است. اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند.
پرونده کاتبه دادرس پیشینی مشهور به حکم سفید دو عیب دیگر زم کردند. عزیزه حیدروی 22 ساله پیشتر به قلابی متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می داند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برای تان پیشنهاد خواهم کرد. برنا حیدر و مادر عزیزه حیدر و گفت از جزئیات پرونده روز 17 اکتبر آگاه شد و از سرنوشت آینده دخترش سخت نگران است. او را از بازداشتگاه دوشنبه به خوجند آوردند. برایش خوراک بردم و در آنجا خبردار شدم. دخترم این گناه ها را نکرده است، نقل کرد او. مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر و را نگفتند. بر اساس اتهام های اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند. مادرش میگوید مفتشان دو عیب دیگر را به اتهام اولی پیوند دادند و همه ای آن در اطراف خرید و فروش یک خانه میچرخد. سخن درباره منزله در شهر خوجند می رود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر و می دانند، ولی مادرش می گوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. 2 ماده نو گویا بر اساس بحث یا دعوای صاحبان خانه پیدا شده به حجت گذاری آن ربط داشته است، گفت برنا حیدرو و همزمان افسود پرونده را به دادگاه ناحیه کوهستان مرسچاه فرستادند. مقامات روز 6 اکتبر با او گفتند که مرافع در آنجا بی‌طرفانه خواهد گذشت. حیدرو به شفاف و عادلانه گذشتن محاکمه در یک ناحیه دوردست که به گفتهش راه دور است و خبرنگاران دسترسی ندارند باور ندارد. عزیزه حیدرو روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرس معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنا حیدرو در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است. عزیزه حیدرو به حیث کاتبه دادرس پیشین کار میکرد. رستم سید احمدزاده روز 29 ایون دستگیر گردید. به اطلاع دریافتی او را به دادن خبری دروغ و برآمدن از حد وکالت‌های منصبی گمانبر دانستند. منابع رادیو آزادی میگویند سید احمدزاده عیبنامه را رد کرده است. نام او سال پیش و بعد آنکه یک ساکن ولایت سوخ را در محاکمه بیگناه اعلام کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد، ولی به حضوری پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسر کلونیش را به محاکمه را ندادند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیل مدافع درباره آغاز مرافعه ما را آگاه کرده بود. شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. محبتشا بالایف وکیل مدافع عبدالستار پیرمحمدزاده در صحبت به خبرنگاران گفت امروز طرف ها به پرونده شناس شدند. او تفصیلاتی بیشتر نداد. در پاسخ به این پرسش که چرا نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده به مرافعه را داده نشدند، تاکید نمود که امروز با درخواست او شناسایی با پرونده گذشت و مرافعه نیز برگزار نشده است. ولی خانواده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاکید نمودند که نخستین مرافعه دادگاهی او خودی همین روز گذشت و تلاش‌هایشان برای شرکت در آن بی‌نتیجه انجام یافت. وکیل مدافع پیرمحمدزاده افسود که زیر حمایش در صحبت با او گفته است شکنجه نشده است و به گناه خود اقرار شده است. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده، اما در اصل خود را بی‌گناه می‌شمارد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرایی گمانبر است. به او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت بداد آمده است. پس از آن در یوتیوب صفحه کشاد و به شرح مساله های حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفر آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند، ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای پیشرفته جهان خواسته است با شخصان متهم به تروریسم پناهگاه ندهند، ولی از هیچ گروه دولتی خاصی نام نبرد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امام علی رحمان روز 18 اکتبر در نشست در دوشنبه گفت مسئله حقوق بشر و افرادگرایی و تروریسم جدا از یکدیگر بررسی شود. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر از پناهگاه دادن کشورهای اروپایی به نمایندگان سازمانهای مخالف به مانند حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 تنقید میکنند. حکومت تاجیکستان اعضای این گروه ها را به صادر کردن عملهای تروریستی و افرادگرایی متهم میکند، اما مخالفان دعوای مقامات را به اساس میدانند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر همچنین گفت: مشاهده میکنیم که تروریستان و افرادگرایان از اینستیتوت گریزه خوب استفاده کرده از باوری کشورهای بیشتر مترقی سوء استفاده می نمایند. بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی آزادی ها را در کشور محدود کرده است. مقامات این را رد می کنند. تمرکز اساسی امام علی رحمان در همایش مقابله با تروریسم در دوشنبه اساساً به سر مسئله مرز و خطرها از افغانستان بود. او گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در 2 اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. نگرانی از وضع افغانستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته زیاد شد. حکومت طالبان بارها گفته است که اجازت نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه استفاده شود. به نظر می‌رسد بعضی از کشورهای همسایه افغانستان به وعده‌های طالبان باور ندارند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه‌های دشوارگذر کوهی جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت: با آموزش وضع فعلی حکومت تاجیکستان دقت خود را به حفظ سرحد دولتی روانه کرده است تا از انتقال جنگیان و مواد مخدر پیشگیری شود. این همایش سوم بین‌المللی وابسته به مقابله با تروریسم در دوشنبه است. کنفرانس همکاری بین‌المللی و منطقوی آید به امنیت و مدیریت سرحد جهت مقاومت با تروریسم و پیشگیری از حرکت تروریست‌ها تا 19 اکتبر ادامه خواهد کرد.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میر تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، آره من میرم و تو یاد تو هرگز نرود.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیز را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارا رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواراش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیم امین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمی گذاشتن و این نمی توانیست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمدشاه و دیگران و عبدالله غربتی. اینا همه ما می دانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سعود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشبایف، مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به موادی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم جورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که به سر دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد دینایف، شما به همین سال چه نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون را نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذارن، بعد اون بچه میرون، یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یا قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویرون کرده باشد. همون اخیران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد و عبدالستار و زرقیبک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جا میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهند، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن، همه این رو یک یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که با مشکلات گرفتار شدن و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردن کمک میکنند، آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدن؟ این چیزهای انجام شدن یا نه؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق گویم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یگان گناهی ندارند. برای این گپ رو گفتن باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانامنده های هم سازمان های بدنی هم کسب های خودم این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات افتخار، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی، یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردنی بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافعی سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد و ویران کردن میار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز را باید همه جانبه در دایره طلبات میارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار کردن مرافع سودی آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من به گفت شما کلن راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از این ها میداشت، چی خیلی که مخاماتی تفتیشاتی MVD نمیدونم پولیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونها رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین، اونها به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد، ما اینو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان. همین سایت MVD رو بگیری پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان ویران و رفتی مدافعه آشکار است پور است، ولی یک خزیه ای که یک ژورنالیست یک نمیدونم سیاستمدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوبید. اوه کدام شورای
گپ در سری برادر گپ در سری اصرار نمیرود. اگر به اصرار پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما اومده هستم که در یک روز 10 اصرار شما در خارج کشور شده زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست ها کمی یعنی که کمبودی داشتن، میشه شما نامبر کنید که این کمبودی ها چی بودن؟
مثال عادیه میگیریم، خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش را گناهکار حساب میکرد. خب همین خیلی بود یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است، یعنی که نلاب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کردن است، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بودن است. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر است در تاجیکستان که انداز نمیسپرند، برای یک خشتباری رئیس جمهور میلیون ها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدن یا جریمه میبندن یا به 2-3 سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد تیلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پور را فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تو اون نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان برنامه گپ آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن.
سرخطی خبرها. خودکشی با 26 ضربه کارت خوشدامنی منوره خود را قسمان گناهگار اعتراف کرده است. مصادره نزدیک به 30 میلیون دلار در مرز تاجیکستان و قرغیزستان. نجات جهانگرد روس از بلندی کوههای ورزاب. روزتون بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 18 اکتبر است. هواشناسان در تاجیکستان از مردم خواستند تا دو روز آینده احتیاط کار باشند، زیرا هوا در کشور تغییر مییابد و در وادی ها و ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی بادی سخت و بوران پیشگویی شده است. در بیانیه مرکزی هواشناسی تاجیکستان آمده است که از 18 تا 20 اکتبر هوا تغییر مییابد و ممکن است بر اثر وارد شدن هوای سرد از قسمت اروپای روسیه در اکثر ناحیه های ولایت سخت پست شدن حرارت هوا روزانه تا 8-10 درجه در نظر است. در ناحیه های دیگر به استثنای ولایت مختار کوهستانی بدخشان حرارت تا 8 درجه پس می شود. با نظر داشت این همه کمیته حالات فوق‌العاده از شهروندان خواسته است احتیاط کار باشند. در چنین روزها کودکان و نورسان را برای جمع‌آوری هیزم و علف چوروچارونی و انجام کارهای دیگری سهر را روان نسازند. همچنین ساکنان خواهش شده است که غمی سلامتی خود را نیز خورند و لباسی گرم پوشند تا گرفتاری هر گونه بیماری های نظیر سرماخوردگی نگردند. بیبی کالون نظیره و خوشدامنی منوره عبدالفتو در مرگ کلینش خود را قسمان گناهگار حسابیده است. جسد منوره عبدالفتو کلین این زن را سال گذشته در خونش و با 26 ضربه کرد یافتند. مقام مادر اول گفتند او خودکشی کرده است. پیوندانش از آغاز به خودکشی او شبهه داشتند. در این باره ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که در دادگاه حقوق و منفعت‌های عبدالفتو میساقوف پدر منوره را نمایندگی میکند خبر داده است. خودی عبدالفتو میساقوف پدر منوره به رادیوی آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگیری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید. وکیل مدافع بیبی کالون نظیره و خواسته است نسبت زیرحمایه‌اش قانون عفو تطبیق شده او را از جوابگری جنایتی آزاد نمایند. اما عیبدار کننده دولتی با درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. نزدیکان زن بازداشت شده بیبی کالون نظیرова در این باره صحبت نکردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز 17 اکتبر سال جاری با نشر چند عکس و ویدیو خبر داد که در ولایت بودکند از کوشش گذرانیدن مبلغی بزرگی از اسعار خارجی نفت از تاجیکستان به قرغیزستان پیشگیری کردند. خدمات مطبوعاتی این کمیته اطلاع داده است که از یک قاچاقبر در اینجا 2,750,000 دلار آمریکایی پیدا و مصادره کردند. این نهاد نگفته است که این مبلغ کلان به کی تعلق دارد و از کجا و جانبی که انتقال داده میشد. بنا به اطلاع مقامات امنیتی قرغیزستان، چهار شهروند این کشور که احتمالاً به فعالیت غیرقانونی دست داشتند، دستگیر گردیده در بازداشتگاه موقتی ولایت بودکند جایگیر کرده شدند. جانب تاجیکستان تا این لحظه ها به این خبر واکنش نشان نداده است. این دادگرانی کمیته حالات فوق‌العاده یک جهانگرد روس و همسفری تاجیک او را که در کوههای ناحیه ورزاب نوپدید شده بودند پیدا و امن و آزاد از کوه بلند به زمین آوردند. این حادثه روز 14 اکتبر سال روان رخ داده بود. این نهاد خبر داده است که بعد دریافت خبر دسته امدادگران به جای حادثه رفته. گردشگر روس ایلیا تولایف 34 ساله و راهبلد تاجیک او را از بلندی بیشتر از 2,500 سطح بر پیدا و به آسیب پایین آوردند. این دومین حادثه در یک ماه اخیر است که سیاحان روس در همین موضع در میمانند و امکان پایین شدن نیافته از کمیته حالات فوق‌العاده کمک میپرسند. حادثه اول 25 سپتامبر سال روان رخ داده بود. سه گردشگر در کوههای ورزاب به فلوکا دچار آمده و یکی هنگامی افتادن معیوب شده بود. از حادثه های مرگبار در خاروغروشان 5 ماه گذشت. مقامات گفتند در جریان عملیات 29 کس را نابود کردند، ولی تا این لحظه رادیوی آزادی نام 34 کشته شده را پیدا کرد. آنها که هایند و در چه شرایط کشته شدند، نام و نسب، عکس و داستان زندگی آنها امروز در برنامه اخبار رادیوی آزادی و صحفه های آن نشر می شود. برخی از کاربران ازبکستان شکایت دارند که بعد از سفر روسیگی ها به این کشور سرعت اینترنت پست شده است. یک کاربر از شهر تاشکند که از اینترنت شرکت ازبکستانی از آنلاین استفاده میبرد در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت سرعت اینترنت دوام یک هفته اخیر خیلی پست شده است. مشتریان شرکت فراهم کننده دیگر اینترنت در ازبکستان سرکور تلکوم نیز عینن همین شکایت را دارند. کارشناسان میگویند سرعت اینترنت در ازبکستان بعد از افزایش سفر روسیگی ها به آن کشور پس شده است. با گفته آنها شرکت های فراهم کننده اینترنت در ازبکستان برای خدمت رسانی به مشتریان تا به این حد زیاد آماده نبودند. قبلا روس هایی که به تاجیکستان آمده بودند در صحبت های سری راهی به رادیو آزادی گفتند که در اینجا موندنی نیستند زیرا سرعت اینترنت در تاجیکستان پست است و میخواهند به کشورهای سیوم از جمله به ازبکستان روند. رحیم سعیدزاده وزیر موری و علم تاجیکستان ضمن بازدید از کودکستان رقم 134 و مکتب رقم 42 ناحیه فردوسی رعایت نگردیدن رجه کاری طبق معیار و در وقت مقرر شده ندادن خوراک به کودکان و در سطح ضروری به راه نمودن کارهای تربیوی را آشکار و به مدیر مکتب و معارف این ناحیه برای اصلاح کمبودی ها یک هفته مهلت داده است. خبرگزاری از یپلیوس با تکیه به وزارت معارف و علم خبر داده است که وزیر معارف همراه معاونانش روز 13 اکتبر از این مؤسسه ها دیدن کرده است. با تاکید منبع در مکتب رقم 42 معلوم گردیده است که کارهای تربیوی در سطح ضروری به راه مانده نشدند. در صحن مؤسسه و راه رفایان خوانندگان با یکدیگر با الفاظ قبیح صحبت میکردند. در تاجیکستان نزدیک 700 کودکستان وجود دارد که در آنها بیشتر از 102 هزار کودک تعلیم میگیرند. در مکتب های کشور تقریبا 2 میلیون و 400 هزار نورس تعلیم میگیرند. با بلاگران قزاقستانی پیشنهاد شده است که در ایوازی مبلغ به جمهوری های خودخونده دانیتسک و لوگانسک سفر کنند. علیشیر الیک بویف بلاگری معروف قزاقستانی گفته است با وی از نام کدام یک شرکت معروف روسیه چنین پیشنهاد شده است. این شرکت با الیک بویف پیشنهاد کرده است که به حدودهای غصب شده اوکراین برود. فرمایشگر گفته است الیک بویف را با هواپیمای مخصوص از استانه انتقال خواهند داد. فرمایشگر همچنین گفته است که ضرور نیست از کسی تعریف و با کار دعوت کرد، اما باید از ساکنان محلی و نظامی های روس پشتیبانی کرد. با او وعده مبلغی کلون دادند. الیک بویف گفت شرکتی که با وی این پیشنهاد را کرده است در بازار روسیه چندین سال است که فعال است. علیشیر الیک بویف تنها کسی نیست که با او این پیشنهاد شده است. وی باور دارد که بلاگران دیگر موقع پرینسیپالی ندارند و ممکن است به این گونه پیشنهادها راضی شوند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 18 اکتبر را فرا می گیرد.
هجدهمی اکتبر سال 1992 آوازخوان سرشناس تاجیک کرامت الله قربانوف و اعضای دسته هنریش هنگام بازگشت از یک بزم در ناحیه یابان کشته شدند. این قتل به آتش جنگ داخلی تاجیکستان روغن ریخت. گمان رفت که آن کاری دستی مخالفان است، ولی دیرتر آشکار گشت که آوازخوان محبوب و دوستان او را عبدالواسط صمدوف و مسلحان او که طرفدار فرانت خلقی بودند به قتل رسانیدند. 18 اکتبر سال 2019 بانک ملی تاجیکستان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم نام 2400 نفر را نشر کرد. در آن 122 نفر از جمله روزنامه‌نگاران منقدی حکومت و فعالان سیاسی هم جای داده شدند که برای موقع سیاسیشان مورد تعقیب مقامات قرار گرفتند. بانک ملی تهیه این فهرست را یک امر ضروری در چهارچوب همکاری با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی نامید. بعد اعتراض و محکومیت برخی ژورنالیستان ترک تاجیکستان کرده، اسم آنها از این فهرست بیرون کرده شد. شب 17 به 18 اکتبر سال 2017 قبر یکی از رهبران زمان شوروی و قهرمان تاجیکستان باباجان غفوروف از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاهی لوچوک کوچانیده شد. پیش از این قبرهای جبار رسولوف رهبری پیشین تاجیکستان، باقی رحیمزاده شاعر معروف کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را نیز کوچانیده، در اینجا تنها آرامگاه صدرالدین عینی ماند و بازسازی شد. حکومت تاجیکستان در شرح این قرار خود گفت هدفش آمیخته نکردن مکان تفریح با آرامگاه است.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی را تماشا کردید. مطلب های از این بیشتری ما را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی آزادی.org پیدا کنید. تا برنامه های بعدی خیر، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک که بیشتر از مشکل اجتماعی مردم و از کمبودی های منصبداران می گفت به 10 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به پرداخت جریمه هم وظیفه دار کرده است. حکم روزنامه‌نگار بیگاه 17 اکتبر و در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلان شده. نزدیکان و وکیل مدافع پس از 1 روز آن را تصدیق کردند. سعدالله قیمزاده وکیل دفاع دلیر امام‌علی روز 18 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کرد اما جزئیات نداد. پیوندان دلیر امام‌علی گفتند این روزنامه‌نگار به غیر از 10 سال زندان باز جریمه هم شده است. مقدار جریمه فعلا معلوم نیست. قبلا دادستان یا عیبدار کننده دولتی برای دلیر امام‌علی 10 سال و 6 ماه زندان طلب کرده بود. نورالدین قرشبایف رئیس سازمان رسانه های مستقل تاجیکستان در رابطه با این گفت:
پیامش این که سیستم سنسور رو بلند میره و موضوع جدی یکون کس دست نمیزنه. این صفت جنرالیست کوش نیابه.
تفصیلات بیشتر در این موضوع رو در ادامه برنامه بشنوید. اتحاد اروپا روز 17 اکتبر اعلام کرد که ضد یک قطار منصبداران ایران برای نقض حقوق بشر تحریم جاری کرد. با روی خط تحریم شده ها 11 شخص واقعی و 4 شرکت ایرانی شامل شده است. آنها با سرکوب بی‌رحمانه اشتراکداران اعتراض های ایران در میانه های ماه سپتامبر امسال عیبدار می شوند. در میان تحریم شده ها وزیر اطلاعات و فناوری های ایران نیز هست. او را برای قطع اینترنت در ایران شامل این روی خط کردند. در بروسل گفتند آمادن اعلام تحریم های نو ضد ایران را برای انتقال هواپیماهای بی سرنشین به روسیه بررسی کنند. اعتراض ها در ایران بعد مرگ مهسا امینی، دختری که برای بی حجابی بازداشت شده بود، سر زدند. هزاران نفر در شهرهای گوناگون ایران از ماه سپتامبر تا کنون دست به اعتراض می زنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای پیشرفته جان خواسته است به شخصان متهم به تروریسم پناهگاه ندهند، ولی از هیچ گروه و دولتی خاص نام نبرد. امام‌علی رحمان روز 18 اکتبر در نشست در دوشنبه گفت مسئله حقوق بشر و افرادگرایی و تروریسم جدا از یکدیگر بررسی شود. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر از پناهگاه دادن کشورهای اروپایی به نمایندگان سازمانهای مخالف به مانند حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه بسیار تنقید میکنند. حکومت تاجیکستان اعضای این گروه ها را به صادر کردن عملهای تروریستی و افرادگرایی متهم میکند، اما مخالفان دعوای مقامات را بی اساس میدانند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر همچنین گفت مشاهده میکنیم که تروریستان و افرادگرایان از انستیتوت گریزه خوب استفاده کرده از باوری کشورهای بیشتر مترقی سوء استفاده مینمایند. بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید میکنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی آزادی ها را در کشور محدود کرده است. مقامات این را رد میکنند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه رادیو آزادی بشنوید. ماه می امسال در شهر خارق و ناحیه روشان ولایت مختاری کویسان بدخشان اعتراض مردم و عملیات مقامات برگزار شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 نفر کشته شدند. کندکاو و صحبتی خبرنگاران رادیو آزادی با مردم محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند. در حالی که مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند، پیوندانشان گفتند که اکثریت بی سلاح بودند و از پس زندگی آرامانه خود مشغول بودند. شنوندگان گرامی، روی خط پره کشته شده ها و نقل نزدیکان بعضی از آنها را در سامانه رادیو آزادی آزادی.org و در فیسبوک و اینستاگرام ببینید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 11 اکتبر اعلان کرد که معرکه بسیج در آن کشور دوام 2 هفته آینده پر خاتمه می‌یابد و فعلا در دایره آن 222 هزار نفر به ارتش جلب شده است. این اظهارات پوتین در پس منظر افزایش خبرها درباره جلب اجباری مهاجران کاری قرقیز، ازبک و تاجیک از سوی مقامات روسیه به جنگ اوکراین صدا می‌دهد. نزدیکان ازبکستانی هایی که در روسیه محکوم به زندان شدند گفتند پیوندان آنها با هر شیوه از جمله شکنجه از زندان های آن کشور به جنگ اوکراین جلب می شوند. سازمان های جمعیتی و حامی حقوق از تقدیر مهاجران نگرانند. حامی حقوق معروف و سیاستمدار روس اولگا رمانوا در پیامک رسان تلگرام نوشت که شرکت خصوصی نظامی روسیه واگنر جلب خارجی ها را به جنگ اوکراین آغاز کرده است. با گفته رمانوا به او خبر دادند که شهروندان زندانی بلاروس، ازبکستان، قرغیزستان و آذربایجان را از محبس های روسیه به جنگ اوکراین میبرند. رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید کشور زیاده از 400 نفر و اساسا زنان و کودکان را از عراق و سوریه برگردانده است. بازگردانی شهروندان تاجیکستان از منطقه جنگ زده خاورمیانه در دو مرحله صورت گرفت. یک گروه زنان و نورسان سال 2019 از عراق و گروه دیگری امسال از سوریه به تاجیکستان آورده شدند. با گذشت 3 سال از آوردن گروه اول مقامات آنها را به دست نزدیکانشان نمی‌دهند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر در همایش مقابل با تروریسم گفت تلاش‌ها برای عافیت بخشی و برقرارسازی افرادی که از سوریه و عراق برگردانیده شده‌اند ادامه دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیکی بیشتر از مشکل اجتماعی مردم و از کمبودی های منصبداران میگفت با 10 سال زندان محکوم شد. دادرس او را با پرداخت جریمه هم وظیفه دار کرده است. حکم روزنامه‌نگار بیگوی 17 اکتبر و در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلام شده، نزدیکان و وکیل مدافع پس از یک روز آن را تصدیق کردند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سعدالله قیوم‌زاده وکیل دفاع دلیر امامعلی روز 18 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما جزئیات نداد. پیوندان دلیر امامعلی گفتند این روزنامه‌نگار به غیر از 10 سال زندان باز جریمه هم شده است. مقدار جریمه فعلا معلوم نیست. قبلا دادستان یا ابدارکننده دولتی برای دلیر امامعلی 10 سال و 6 ماه زندان طلب کرده بود. دلیر امامعلی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستان ناحیه شومنصور بازداشت شد. دو روز پس مقامات گفتند این بلاگر با صاحبکاری غیرقانونی، دیده و دانسته رسانیدن خبری بردروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری را با دلیر امامعلی رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیر امامعلی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیب های دیگر را قبول نکرده است. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفر آنها به زندان محکوم شدند. نمایندگان برخی سازمان های ژورنالیستی و جامعه مدنی به حکم دادگاه در نسبت دلیر امامعلی واکنش کردند. نوردین خرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در واکنش به حکم دادگاه نسبت دلیر امامعلی گفت:
پیامش این که سیستم سنسور بلند میره و موضوع جدی اون کس دست نمیزنه. این صفت ژورنالیست کوش نیوبه.
با باوری آین حال بابو نظر و حقوقشناس معروف تاجیک، دلیر امامعلی تنها موضوع های اجتماعی را بنوار میگرفت و از مشکل جامعه میگفت.
من میدونم که وای تنها مسائل اجتماعی را بناور میگرفت. من به یادم هست، همین شخص در خاطرم ماندگی است، وقتی که همون هنرمند دوست داشته ما مریم عیسی در بیمارخانه در دوره کووید بیمار شدن، این یگانه کسی بود که رفت از اونجا رپورتاج میداد همه را به پا خیزان تا اینکه او را تبابت کنن، چون بعد همین بعد وزیر رفت و دیگر را رفتن، یعنی که یک نفر را توانیست که خیلی کمک کند.
این حقوقدان تاجیک افزود دلیر امامعلی و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده برای جامعه هیچ خوفی نداشتند.
معمولی رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه روز 14 اکتبر واکنش های گوناگون را به بار آورده است. من خیرمان بقی‌زاده نظرهای تحلیلگرانی داخلی و خارجی را خلاصه میکنم. برخی بر اینند که امام علی رحمان واقعیت های را که سالهای دراز میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند به پرده به میان گذاشت. ایده دیگر میگن شرایط نوی گئوپولیتیکی در پس منظر جنگ به اساس روسیه در اوکراین و نیازی از گذشته بیشتری ولادیمیر پوتین به همپیمان ها شریکان ظاهرا سوستش را در موقع گذاشته که از دادو گرفت های سیاسی برابر وزن لب میکشایند. سیف الله سفرف سابق معاون اول رئیس مرکز تدقیقات استراتیگی تاجیکستان میگوید انگیزه هایی که پریزیدنت را به گفتن این حرف ها مجبور کرد حضور 2 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه است که روز 13 اکتبر از زبان پوتین و در واخوری امام علی رحمان و پریزیدنت قرغیزستان صادر جبارف صدا داد. سفرف گفت
پریزیدنت ما توانست که همون لحظه های مهمترینی ناموافقتی سیاستی دولت های مشترک المنافع را نشان دهد و در اینجا همچون یک پریزیدنت کشوری مستقل برآمد کرد و بعضی ها نسبت این مسئله محض از همین نقطه نظر فکر کردن که گویا این بر ضد منفیت های روسیه باشد، لیکن اصلا این به منفیت همه کشورهای سابق اتحاد شوروی بود.
بعضی از کارشناسان آشکارا سخنرانی کردن پرزیدنت تاجیکستان را یک نوع ناراضگی کشورهای آسیای مرکزی از عملکردهای روسیه تخمین میزنند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید تمام کشورهای خورده به مثل تاجیکستان و قرغیزستان که اقتصاد آنها از روسیه وابسته است پیامدهای جنگ ناخوش اوکراین را بیشتر از دیگران احساس کردند. او گفت
یعنی به نظر بنده به احترامی روسیه در آن است که چنین قرارهای تقدیرساز به مانند آغاز جنگ در اوکراین را برایت سیاسی مسکو عادتا به مصلحت با شریکان و پارتنرهای خود قبول میکند. از اینجا برمی آید که مسکو جنگ را به مصلحت پیشکی سر کرد و پیامدهای آن به ضرر همگان میرسد.
حل نشدن مسئله مرزی با قرغیزستان را چند از کارشناسان سبب لحنی گیله آمیز رحمان نامیدند. خیرالله میرسعیدف روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا میگوید پرزیدنت این اظهارات خود را یک روز پس از ملاقات سه جانبه با پوتین و جبار فاید به اختلافات در مرز به زبان آورد. به باوری او پس از ملاقات در چهره آنها پیدا بود که به یگان نتیجه نائل نشدند. بسیاری از تحلیلگران مسائل تاجیکستان و هم منتقدان و طرفداران حکومت باور دارند که امام علی رحمان در اندیشه به پسر 34 سالش رستم امام علی واگذار کردن قدرت می باشد. او 2 سال باز رئیس مجلس ملی و عملا شخصی دوم در قدرت به حساب می رود. برای به اختیار او گذاشتن قدرت به قبل ناظران برای پدر مهم است که کشورش آسوده و روابطش با همسایه و شریکان هموار و پیش رونده باشد. ولی کارشناس مسئله های آسیای مرکزی در مسکو ارکادی دوبنوف می گوید نطق رحمان طرف دیگری مسئله را که به خودش دخل داشت نیز آشکار کرد.
این شاید یک فاجعه خودی رحمان باشد.
ولی عنیق برای مردمی تاجیکستان است، چون رهبرش شخصی است که در جای خودش ننشسته است. حداقل او باید کیها از این مقام میرفت و جای را برای نفرانی خالی میکرد که میدانند که چی باید کرد. من به هیچ صورت نه پوتین و نه روسیه را سفیر نمی کنم که واقعا هم تاجیکستان را همچون یک مکان ضعیف استفاده کردند. واقعا هم با تایید خود رحمان تاجیکستان مقامش را به حیث یک کشور ناکام تصدیق می کند. ولی در این حالت تنها روسیه گناهگار نیست. اینجا گناه رژیم حکمران در خود تاجیکستان هم هست.
تاجیکستان و روسیه دو شریکی نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصادی کشور به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان میفرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجی اش را محض به تاجیکستان انجام داده بود.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 کس زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حملگر رسانه‌ای گشت. همیان حقوق حدس می‌زنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می‌دهم. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز یک مهاجر تاجیک گفت در دو روز اخیر سنجش‌ها سخت‌تر شده است.
من دم مترو هم است، در کوچه هم است، در همه جور رفت است. من دو روزه که میرم دم دو روز چون من تومندم میخوام پرایر کنم میکنم همه دکمنت هم میخوام نیم ساعت من میکنم تا بس زنم میبره با جواب نیستم.
برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاط کار باشند. کریم جان یارف حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید
ما هر دفعه می دیدیم که بعدی یکون جنگ و جنجال و یک حادثه که بین روسیه و تاجیکستان رخ می داد حالی مهاجران بد می شد و متاسفانه بالای سوخته نمک‌آب شد و این خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسوندن نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که آنها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان هم در قطار آنها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چه خیلی از آب خوش برایند و این تاجیکان رو گفتی روزها کرینی کردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما علاقه در صفحه اینترنتی هم مراجعه کردیم که بکر بکر در راه نگردن و احتیاط کنن و با پرووکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس داده نشدن، چون که از غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروندان تاجیکستان.
بنا به گزارش‌ها یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجری عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصاً در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است.
در اونجا با اونها حجت میتین که امضا کنن. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن تمام حجت هایی که پیشنهاد میکنن برای امضا نخونده امضا میکنن. چندی نفر مراجعه کردن، یک نفر مراجعه کردگی بود دیروز علاقه معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار بخوبی با او گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پولی زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم برای این من رو به جوابگری میکشن، من نمیخوام.
با گفته همیان حقوق شکایت ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص